گفتگوی اجتماعی.
کلید واژه خشونت یا همان ویولنس به هر گونه رفتار فیزیکی و غیر فیزیکی به منظور تحقق خواسته های فردی و اجتماعی رو میگویند در شرایط خاص پاندمی کرونا که بعضن با چالش های اقتصادی محسوس در خانواده ها مواجه هستیم و نیز ازدحام بعضن بی وقفه زن و شوهر و فرزندان در خانه روبرو هستیم. استکاک ها و زاویه های فرهنگی ناشی از مسائل مطروح ایجاد میشه. حالا راهکارهای مقابله با آن کدامند و چگونه میشود از این پیش آمد به عنوان یک فرصت در ترکیب عاطفی بنیانهای خانواده استفاده کرد و راهکارهای مقابله با این معضل اجتماعی یعنی خشونت در خانواده ها چگونه هست و برون رفت از اون مستلزم رعایت کدامی که از اصول اخلاق فردی و اجتماعی است؟ این سوالات و سوالات مرتبط با برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
چرا اینجوری میکنی سیامک؟ اگه چیزی تو دلت بگیری که چرا بهونه میگیری؟
آره بهونه میگیرم. تو چه؟
زده به سره؟
چی گفتی؟
هیچی.
یه زلی زدی؟
نه خواهم برم نیمرو تو درست کنم.
نیمرو بخور تو سرت.
بخور تو سر
خودت. بشو.
تو منو زدی.
کجا میری؟
برو کنار.
اون روی منو بالا نیار.
تو منو زدی.
نمیخواستم بزنم. تقصیر خودت بود.
چیکار کردم من؟
تو اعصابم لو رفتی. زیاد حرف بزنی تو هم میزنم باباتم میزنم در باباتم. آشا.
خشونت چه به صورت فیزیکی چه به صورت کلامی در ارتباط مرد و زن محکومه. من در مورد خشونت کلامی فعلا صحبت نمی کنم. در مورد خشونت فیزیکی حتی اگر به صورت یک هل دادن باشه محکومه. فرقی نمی کنه مرد مرتکب این عمل بشه یا زن، به هر دو صورت محکومه. در برخورد با خشونت فیزیکی اولین کاری که باید کرد باید اون رو متوقف کرد. تکرار میشه خشونت فیزیکی، جز خصوصیاتش. هر بار شخص قسم میخوره این آخرین باره، ولی باز تکرار میشه. این یک بیماری است، یک اختلاله، وقتی شخص نمیتونه کنترل روی این پالسای خودش داشته باشه.
میدونید بچه‌ای که با خشونت‌های خانگی بزرگ میشن در بزرگسالی به این باور میرسن که خشونت راه کنترل بقیه افراد خانواده است. پژوهش‌های اخیر اینطوری ثابت کرده که هرچی صمیمیت بین اعضای خانواده و حمایت اجتماعی بینشون رابطه معناداری داشته باشه، بزهکاری توی بچه‌ها کم میشه.
خشونت خانگی ریشه و قدمتی به اندازه تاریخ بشریت داره. هنوز هم هست. درسته که آمار رسمی ما نشون میده که 66% زنان در زندگی لااقل یک بار مورد خشونت خانگی قرار میگیرند، ولی این آمار در هند 51%، آمریکا 35% و انگلستان هم 31% ثبت شده. نه دین اسلام که برای کوچکترین آسیب جسمی هم دیه تعیین کرده و نه قانون اجازه هیچ گونه خشونتی رو به شما نمیده و از همسر و خواهر و مادر و همه افراد در برابر شما حمایت میکنه. خشونت رو تمام کنید.
یکی از شایع‌ترین خشونت‌ها خشونت‌های فیزیکیه که گفتیم، که اینجور مواقع اگر همسر شما به هر دلیلی قبلا اینجوری بوده که سابقه پرخاشگری داشته، زود از کوره در می‌رفته، اوکی قبل از بارداری درگیری‌های فیزیکی داشتین، الان دیگه شما باید متوجه باشین که به عنوان یک زن باردار آسیب‌پذیرتر هستین.
در مورد خشونت فیزیکی حتی اگر به صورت یک هل دادن باشه محکومه. در برخورد با خشونت فیزیکی اولین کاری که باید کرد باید اون رو متوقف کرد. تکرار میشه خشونت فیزیکی، جز خصوصیاتشه. هر بار شخص قسم میخوره این آخرین باره، ولی باز تکرار میشه. این یک بیماری است، یک اختلاله، وقتی شخص نمیتونه کنترل روی این پالسای خودش داشته باشه.
به نام خداوند مهرآفرین، مهرگستر و مهرپرور، سلام و درود خدمت شما مردم خوب و علاقمند به برنامه گفتگوی اجتماعی سرزمینم ایران بزرگ و رشید و اسلامی. امیدوارم که انشالله تا این لحظه از روز رو به سلامتی و شادابی طی کرده باشید و ساعت و لحظات پیش رو هم همینطور به با نشاط و به خوبی به انتها برسونید. به نام خداوند محمد آفرین، محمد پیامبری که با خاندان مهربان و رحمت للعالمین بودنش واقعا بعد از 1400 سال احساس میکنیم که در اون سرزمین غیر متمدن چقدر با فرهنگ، چقدر در خانواده، در بحرانی ترین شرایط به خوبی و با اوج عاطفه زندگی میکرد. خب چون ماه شعبان ماه پیامبر مهربان هست، من گفتم با نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شروع بکنیم. خب امروز عنوان برنامه ما عارضه یابی و آسیب شناسی خشونت ها و ناهنجاری های ناشی از پاندمی کرونا در کشورمون ایران هست که با حضور ارزشمند میهمانان متخصص در زمینه این موضوع آسیب شناسی، آقای بهزاد وحیدنیا مدیر کل محترم مشاوره و روانشناختی بهسیسی کشور هستند و همینطور مهمان ارزشمند دیگری آقای دکتر محمد حسن بختیاری کارشناس فرهنگی و اجتماعی در خدمت بزرگواران هست. انشاءالله مهمانان دیگه هم شب در جمع ما انشاءالله اعلام شن. بعد جناب آقای بهزاد وحیدنیا سلام و درود میفرستم به عزیزتالی، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزتالی، میهمانان عزیز و شنوندگان محترم برنامه خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. عزیزتالی معتقد هستید که در شرایط حاد کرونایی کشور ظاهرا تماس‌های تلفنی ناشی از اختلافات و خشونت‌های خانوادگی افزایش محسوسی داشته که بخش مهمیش راجع به خشونت‌های خانوادگی است که باید مدیریت بشه. از حضرت علی به من اولین سوال خواهش میکنم بفرمایید که واقعا راهکارهای مناسب و با توجه به تناسب این شرایط با بومی سازی بودن اون چه پیشنهادی رو جناب علی ارائه میفرمایید؟
به نام خدا و آرزوی سلامتی برای همه هموطنان عزیز. عرض کنم در مورد توضیحی که فرمودید، بله، تماس‌های معطوف به خانواده در مدت زمانی که ما قطع مشاوره تلفنی 14-80 رو توی کشور رو اندازه کردیم افزایش پیدا کرد. البته این افزایش لزوماً به معنای افزایش اختلافات خانوادگی نیست. ممکنه که مزامین دیگری که در مرتبط با خانواده هست هم در داخل این موضوع قرار گرفته باشه. خب ما میدونیم که وقتی شرایط خاصی وجود داره در همه بحران‌های روانی اجتماعی اتفاقاتی می‌افتد که نیازمند برنامه‌ریزی‌های خاصی. یک بخشی از این برنامه‌ریزی‌ها برنامه‌ریزی‌های فردی است، یعنی آدم‌ها بعد مدیریت رفتار فردی خودشون و مدیریت رفتار اجتماعی خودشون برنامه‌ریزن. بخشیشون برای دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی است که باعث که این خدمات رو برای مردم تأمین بکنن که هم یک برنامه‌ریزی اجتماعی رو می‌پره. لذا تظاهر واکنش‌های اضطرابی، یعنی اینکه آدم‌ها مضطرب بشن، نگران بشن یا علائمی از در واقع نگرانی رو در خودشون نشون بدن، خیلی بحثی طبیعی است و در همه جای دنیا و در واقع همه مواردی که یکی از این بحران‌ها من جمله بحث کرونا اتفاق می‌افته،
بله،
تظاهر خواهد داشت و دیده خواهد شد. این که در شرایط قرنطینه که شرایط ویژه است اتفاقات متفاوتی میفته، این جای بحث داره. یعنی آدم ها مجبورن کنار هم دیگه باشن برای حفظ سلامتیشون. کنار هم بودن هم بعد آنچه که به هر حال توی مضامین در واقع ایدئولوژیک و نگرشی جامعه ایرانی وجود داره قطعا امری مطلوب هست و سندیده هست و گذراندن وقت با خانواده و تمرکز برای اینکه آدم بتونه از این فرصت استفاده بکنه میتونه یک شرط بهتری رو ایجاد بکنه.
درست.
بنابراین افزایش سطوح تماس و ارتباطات اعضای خانواده هم برنامه‌های مختلفی رو می‌طلبه. ممکنه که تو این افراد نیاز به در واقع توجه به مسائل تربیت فرزندان افزایش پیدا بکنه، یا اینکه بخشی از رفتارهایی که در تعاملات اجتماعی تعدیل می‌شده، این بچه مثلا مدرسه می‌رفته، یک ارتباطات دیگری داشته، در با محیط دوستانش در ارتباط بوده، این هم در قالب اضطرابات، نگرانی‌ها، تغییر و تغییرات رفتاری داخل خانواده منتقل بشه و این تنش‌هایی رو هم به دنبال خواهد داشت. به نظرم میرسه که نوع رفتار اون آدم، یعنی شخصیت اون آدم هایی که کنار هم نشستن، نوع رفتار عمومیشون، روی کیفیت ارتباطشون هم اثر خواهد داشت. آدم هایی که
بله.
مهارت های خاصی رو شاید دارا هستن یا توانمندی های خاصی رو دارا هستن و تلاش میکنن در این فرصت به عنوان یک در واقع در این فرصت به عنوان یک فرصت به مطلب نگاه کنن، نه اینکه یک شرایط قرنطینه و احساس گیر افتادن رو داشته باشن.
بله.
اینها توانایی غلبه بر احساس گیر افتادن رو خواهند داشت و اینها میتونن کیفیت رابطهشون رو هم اتفاقا بهتر بکنن.
بله، متشکرم. فعلا خب با ما همراه باشید که باش شروع در واقع گفتگو با سایر عزیزان هم بتونیم یک گرمای بیشتری به برنامه بدیم.
خشت.
من سلام عرض میکنم آقای دکتر محمد حسن بختیاری، کارشناس محترم فرهنگی و اجتماعی، خوش آمدید. آقای کار بله آقای عبدالرضا عزیزی ظاهرن، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پشت خط ارتباطی هستن. آقای دکتر عزیزی سلام.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و مهمان یا مهمانان برنامه سلام و عرض ادب دارم و خدمت همه ملت شریف ایران، خصوصا از انتخابی هم خراسان شمالی شیروان سلام و عرض ادب دارم به خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. مهمانای دیگه خوب تو برنامه کم کم اضافه میشن که من نام بردم از آقای بختیاری و زارن حضرت عالی ارتباط مستقیم رو با ما دارید. خیلی سپاسگزارم. بحث امروز ما عارضه یابی و آسیب شناسی خشونت ها و کلا ناهنجاری های ناشی از شرایط پاندمی کرونا در کشورمون ایران هست. صحبت های ابتدایی جناب آقای بهزاد وحید نیا رو که مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور هستن رو شنیدیم. در لابلای صحبت های ایشون در واقع روزنه های فرصت یابی برای این تجربه که حالا ظاهرا تلخه ولی میتواند تبدیل به فرصت خوبی بشه در کنار خانواده، نظر حضرت عالی چیه؟ واقعا همش تهدیده یا نه میتونه یک فرصتی ایجاد بکنه؟ چون دهه های اخیر ما در واقع به شکلی اکثرا میرفتن و صبح میرفتن شب میامدن خانه تقریبا خالی بود. حالا این خانه در کنار خانواده تجربه جدیدی رو باز دوباره برگشت به اون دوران قبل و گرمای خانوادگی قبلی.
والا بستگی به اصطلاح تصور شخص هست. ببین شما از نظر روانی، شما هر چی روانشناسی هر چی فکر کنی فیدبکش همون خواهد بود. اگه فکر کنی که خب من خودم شخصا چندین سال بود، مثلا 8 سال من نماینده هستم دیگه، توی 8 سال آخرین باری که 7 ساعت پشت سرم خوابیدم یادم نیست. توی 8 سال خیلی دارم میخواست مطالعه کنم، فرصت نمیشد. خب بنزی کافی استراحت کردم، خوابیدم. خیلی ها من رو میبینم میگن چرا سرحال شدی، چون استراحت نداشتم. بعد نمیدونم کتاب آوردم خوندم، یک کتاب 400 صفحه رو باز کردم، ظرف یک هفته خدمت شما هر چیزی 100 صفحه رو خوندم.
تمرکز به خودتون رو
بچه‌ها. بله. بعد نمیدونم تو عمرم اصلا فیلم ندیدم، خیلی از فیلم ها رو آوردم مثلا تو عمرم یک فیلم من ندیده بودم تو 51 سال عمرم.
کامل. بله.
تو یک فیلم من دیدم 63 قسمت 5 فصل. حضرت اینا خب فرصت هم، ولی خب به هر حال، ولی همه اینطوری نیستن. بعد از مدتی میتونه اثر معکوس داشته باشه، میتونه آستانه تحمل ها رو بیاره پایین، یا بالاخره همه اینطوری نیستن. بندگان خدا کسانی که قرنطینه میشن مشکل معیشتی دارن، مشکل ارتزاق دارن. خب یک پدری که باید نانآور خانواده هستش، خب بیکار هست، خب این آستانه تحملش میاد پایین. تو خونه ممکنه با یک رفتار کوچک پرخاشگری بکنه و در واقع به اون کانون گرم خانواده آسیب بزنه.
درسته.
یعنی هم میتونه ساید افکت داشته باشه، عوارض داشته باشه، هم میتونه مفید باشه، بستگی به تصور ما داره که چیکار باید کنه. ولی خب در این حال هیچ کس از این وضعیت قرنطینه هیچ در دنیا خوشش نمیاد، اونم قرنطینه اجباری. تمام دنیا الان فلج شده، تمام دنیا دارن ضرر میکنن. ولی خب مثبت هم میتونیم فکر کنیم، میتونیم بگیم که بله انسان خیلی بدبخته، خیلی موجود ضعیفی هستش، به قول معروف در مقابل یک ویروسی که ناشناس هم هستش،
قابل رویت نیست. بله
قابل رویت هم نیست. همه کم آوردن، اونایی که بمب
اتمی دارن، دانشمندان،
نه بمب اتمی دارن کم آوردن، 16000 بمب اتمی دارن کم آورده. همه احساس می کنم توی نمیدونم ناو جنگی آمریکا که 4000 نفر پرسنل داره که هر دنیا میرفتن خیلی به قول ما سرشون و دماغشون بالا میگرفتن راه میرفتن.
درست.
تو ناو جنگی اصلا هیچ کس جرأت نمیکنه با این حرف بزنه. اینا هیچ کس تو هند راه نمیدونن رو پهلو بگیره که اینا درمان بشن، هیچ کس راه نمیده اینا رو.
یعنی بله میتونه بسیار
شما داره.
بله یک پیام های بسیار
پیام‌های زیادی داره بعد
زوایای مختلفی،
ولی به طور کلی قرنطینه اصلا خوب نیست.
بله آقای دکتر. بله ما هم سوال از تالی رو از این در واقع بود نگاه کنیم که هم جناب آقای وحید نیا ان شاءالله بعدا ازشون بپرسیم که واقعا کشور ما مدیریت بحران رو بیشتر دو ذهنشون سیل و زلزله و حوادث غیر متعقبه و همچنین مسائلی رو داریم. آیا مدیریت بحران روانشناسی و بحران خانوادگی داریم یا در واقع هنوز باید به شکل خیلی امروزی تر و پویاتر و خیلی موثرتر انجام بدیم مدیریت بحران خانوادگی و
روانشناسی؟
بله بله حضرت عالی بفهمید بعد جناب آقای وحید.
ما اولا که این کرونا اتفاقاتی افتاد تو تمام دنیا، پس از کرونا اصلا شاید خیلی فرهنگ عوض بشه. مثلا خب مثلا ما که 3 نفر میدیم تا 3 بار ما چیش نمیکردیم ولش نمیکردیم مثلا. خب این یه بوسیدن و دست دادن این مدار دفرمه میشه، اصلا از مد در میاد، دموده میشه. ببخشید بعد خدمت شما عرض کرد که
بحث مدیریت بحران
عرض میکنم میخوام بگم در دنیای مدرن بحران ها فرق میکنن، متفاوت خواهد بود.
درست.
بله خب الان در بحران همه زحمت کشن تو کشور. انصافا دقال کشور ما که دیگه کشور حادثه خیزی هستش، حالا حادثه به قول ما حوادث میکروسکوپی و میکروبی و بیولوژیک هم بهش اضافه شد دیگه.
درست.
و کشور ما انصافا من تشکر ویژه دارم در این موضوع کرونا، وزیر بهداشت، کادر درمانی سرتاسر کشور، دولت، سپاه، ارتش، بسیج، مردم، روحانیت، همه انصافا خوب تلاش کردن. ببینید شما آمریکا که رئیس جمهورش 10 بار اومد گفت هیچ چیزی، الان نزدیک 600 نفر کرونا گرفتن اونجا. ببین ما نسبت به آمریکا، اسپانیا، ایتالیا قطعا عالی عمل کردیم، نسبت به انگلیس هم شاید داریم خوب عمل می‌کنیم. ولی
خب به هر حال آسیب های جدی هم تو خانواده ها بود.
بله ولی بله آسیب های جدی هم هست. ولی خب ما ببین الان اینجا اهمیت مشاوره مشخص میشه، اهمیت روانشناسی مشخص میشه، اهمیت سازمان در واقع
بهزیستی و امثال اون،
سازمان نظام روانشناسی و بعد سازمان های مثل بهزیستی که بالاخره مشاوره میدن و اینجا اهمیتش
وزارت بهداشت. بله
الان شما خیلی از شما آماری که میگیرن میگن که الان در این دوره کرونا آمار طلاق رفته بالا، آمار بگو مگاه تو کنه رفته بالا. خب اون دلایل یه مقدار کوچیکی که به شما اشاره کردم، دلایل متعددی داره، استراتژی‌های متعددی داره اینها. و منتها خب ما باید برای همه چی خودمون آماده کنیم. خیلی از پزشکا، روانپزشکا، روانشناسا در این مدت من خبر دارم که ارتباطشون با بیمارشون قطع نشده، به صورت تلفنی بهشون مشاوره بهشون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. فعلا با ما همراه باشید آقای دکتر. آقای بهزاد وحید نیا مدیر کل محترم مشاوره و امور روانشناختی بزیزی کشور، این سوال حضرت عالی هم خواهش من پاسخ بدید واقعا به چه صورت میتونیم این رو به حداقل برسونیم آسیب های خانواده.
متشکرم از جناب آقای دکتر عزیزی، از بزرگوار که استفاده کردیم از فرمایشاتشون. از کنم بله در گذشته خب برنامه در واقع مدیریت بحران کشور ابعادی رو در حوزه‌های روانی به خودش دیده بود، اما خیلی نامحسوس بود. یعنی خیلی از برنامه‌های جامعی که میشد طراحی کرد در حوزه مدیریت روانی اجتماعی در حوزه بحران دیده نشده بود. اما خب سازمان‌های مختلف ممکن بوده که برنامه جست و گریختی تو حوزه داشته باشن، من جمله سازمان بهزیستی، مجموعه هلال احمر یا مجموعه‌های دیگر اقداماتی رو انجام میدادن. این به این معنا نیست که تاکنون این خدمات نبوده. مثلا فرض بفرمایید ما اقدامات در مداخلات روانی اجتماعی در بلایای طبیعی و انسان ساخت رو تحت عنوان برنامه مهم توی کشور داشتیم که در اتفاقاً حوادث اخیر هم به نفع شایسته ای تونست که رزومه خودش رو نشون بده و بخشی از اعظمی از نیازهای مردم به توزیع روانی بخواد تامین بکنه. اینها گروه‌های آموزش دیده و توانمندی بودند که در فضاهای مختلف وارد کار می‌شدند و صرفاً رسالتشون بازیابی روانی اجتماعی افرادی است که دچار حادثه شده بودند. حالا میشه در بحث اولش بحث شناسایی، بحث نیازسنجی، ارتباطگیری، تشکیلگری اجتماعی، شبکه سازی اجتماعی که آدم‌ها آماده بشن برای بازیابی روانیشون، غربالگری که اونجا بعد اتفاق بیفته و نهایتاً لکه‌گیری و هدایت اینها برای نظام ارجاع و خدمات روانشناسی تخصصی که سازمان بهزیستی برنامه‌ریزی‌ها رو قبلاً کرد.
بله.
اما در قانون اخیر سال مدیریت بحران کشور تغییرات و مستحضری که اتفاق افتاد و خب مشخصاً کارگروه‌های جدی در حوزه‌های مختلف شکل گرفت و خب در این مجموعه‌ها به نظر میرسه که ابعاد روانی اجتماعی بحران هم بهش
دیده شد
و در قالب
جدید هست
کارگروه های مشترک بین دستگاه ها شکل.
این اخیراً اتفاق افتاد تقریبا
جدید. بله.
با توجه به شرایط خاص.
بله عرض کنم خدمتون که آنچه که الان هم داره اتفاق میفته
خروجیش چی هست آقای جناب وحیدی؟ ما بعد تبلور و ظهور یک مقررات و تصمیم سازی سیستم و حاکمیت و مدیریت این رو ببینیم.
بله. به نظر میرسه که یک مشکلی که وجود داشته هماهنگ بین مجموعه مختلف در حوزه های مداخلات یکی از ضروریات هایی بود که باید که دو قوانین جدید دیده میشده. در حوزه روانی اجتماعی هم همین وجود داشته. این مسئله انشالله حل میشه که بتونه
نوده جزیره ای نباشه حداقل در یک مدیریت
اشتراک ظرفیت ها بتونه نظام جامعی رو در خدمات این بحران ایجاد بکنه، ضمن اینکه ظرفیت ها هم به خوبی بر مردم شناسانده بشود. مثلا فرض بفرمایید در بحران حاضر به حال مستحضر که تولیگری حاکمیت خدمات روانشناختی در سازمان بهزیستی مستقر هست. این ایجاد میکرده که ما دسترهای مختلف رو در این حوزه ببینیم و البته مجموعه غیر دولتی که تمایل به شراکت در یا مشارکت در فعالیت داشتن واسه اینکه به هر حال میتونستن وارد موضوع بشن. در فازی ما مثلا باید به تناسب شرایط برنامه میریختیم. در فازی وقت خدمات مجازی رو باید دیده میشد، در وقت خود ارزیابی یا غربالگری هایی که افراد خودشون بتونن اینو انجام بدن، دولت اینو عدیق برنامه‌ریزی کردیم و در واقع سامانه خود ارزیابی روانشناختی با آدرس corona.bhzisti.ir شکل گرفت. همین الان مردم مراجعه میکنن این خود ارزیابی در اونجا انجام میدن، به تناسب اون شرایط روانشناختیشون توصیه هایی بهشون داده میشه و البته اگر شرایط استرس های متوسط و شدید داشته باشن سوالات تکمیلی ارزیابی دقیق‌تر و توصیه های هدایت شده تری بهشون میده و بحث نظام ارجاع اونجا با تعریف شده. یعنی اونهایی که نهایتا بعد ارزیابی مجدد اینها استرس شدیدی رو دارن تجربه میکنن افسرده اینها هدایت میشن به خطوط مشاور تلفنی و خدمات در واقع تخصصی متوقع بشه.
بسیار خوب.
بله خیلی خلاصه عرض کنم که ما بحث خدمات تلفنی رو هم که در قالب خطوط تلفن 1480 بوده توی کشور برای ویژه بحران گسترش دادیم. 400 نفر آدم که دوره‌های تخصصی مداخلات ویژه کرونا رو دیدن. اینها هم برای در واقع تظاهرات رفتاری و بالینی این موضوع، هم برای هدایت‌های رفتاری رفتارهای تطابقی آموزش دیدن و هم که مداخلاتی که الان و برای پیش رو یعنی بحث PTSD و عوارض بحران رو دیدیم.
بسیار.
و هم سوک‌هایی که الان داره اتفاق میفته و مداخلاتی که باید بشه.
بله.
و موارد دیگری هم.
بله متشکرم. ان شاء الله در خلال برنامه ان شاء الله جناب علی رو ان شاء الله از تجربتون استفاده میکنیم. از جناب آقای دکتر عبدالرضا عزیزی رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس که پشت خط هستن. آقای دکتر عزیزی با توجه به شرایط خاص و حالا مجلس هم یه دوره‌ای بود که دوره تعطیل بازداران باز شد و به شکلی داره کار خودش رو انجام میده، آیا تمهیدات لازم و خاص با توجه شرایط خاص دیده شده؟ حالا طرح‌های خاص یا لوایح خاص که دو فعالیتی حالا
بله. بله. ما تا بال 3 تا جلسه رو اصلا کمیسای تخصصی با رئیس مجلس جلسه شیل دادیم و کمیسیون تخصصی خصوصا کمیسیون اجتماعی و کمیسیون بهداشت درمان بله. و کمیسیون آموزش در مورد دانشجویان و دانش آموزان و اینا و کلا آموزشی و اجتماع کمیسیون اجتماعی در حوزه اجتماعی و نیازمندان و معیشت و کارگران و اینا و بهداشت هم که حوزه بهداشتی خودش مأموریت پیدا کردیم که ما جلسات خودمون رو تشکیل بدیم با وزارت‌های مربوطه و نهایتاً نظراتمون رو جمع‌بندی بکنیم بدیم به هیئت رئیسه اصلا با دولت در میان بذارن و اجرایی کنن. ما دیروز اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی
بله.
رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور، رئیس بهزیستی کشور، معاونین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی جلسه داشتیم و دو تا بحث مهم داشتیم اونجا، یکی هم موضوع کرونا بود و یکی هم در واقع دستمزد کارگران بود و مسائل دیگه که اصل بحثمون همین و همین دوتا بود.
درست.
و قرار شد که ما نهایتا جمع‌بندی بکنیم به هیئت رئیسه بدیم و جلسات ما تا آخرین روزهای مجلس که 6/3/99 خواهد بود حتما ادامه داره، هم جلسات کمیسیون هم جلسات اعضای هیئت رئیسه با رؤسای کمیسیون تخصصی، ضمن اینکه صحنه علنی هم که هفته دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه پابرجاست
بله.
و امروز هم شما دیدید ما دیروز و امروز تو صحنه علنی بودیم.
پس تو بحث تصمیم سازی و راهکارهای مقابله حالا اون بله اقتصادی بله. هم که کارگر بله. و کارفرما بود ولی بله. ابعاد روانشناسی و بحران بله. خانوادگی
بله. بله.
سپاسگزارم از جناب علی. با جناب علی خداحافظی میکنم، ان شاء الله سربلند و سرفراز باشید. خیلی خدا. جناب آقای دکتر محمد حسن بختیاری کارشناس محترم فرهنگ اجتماعی پشت خط ارتباطی هستن. من سلام عرض میکنم آقای دکتر بختیاری، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم. تا این لحظه از برنامه تقریبا نزدیک به نیمی از برنامه رو با دوستان آقای وحید نیا و آقای دکتر عزیزی داشتیم که تقریبا حالا این موضوع رو به شکلی هم فرصت گفتن هم آسیب رو اعلام کردن. حضرت عالی به عنوان کارشناس ارشد فرهنگ اجتماعی کشور واقعا بفرمایید که چون ما معمولا مثل حوادثی مثل زلزله بم، زلزله کرمانشاه و و موارد مشابه هنرمندان، رسانه ها و و می اومدن این مدار بحث نشاط اجتماعی، نشاط خانوادگی و این موارد رو ترویج میکنن، ولی ظاهرا به لحاظ ما فاصله های اجتماعی و رعایت بشه اونم متاسفانه واسه و علت شده و شرایط بدتری رو داریم. حالا بفرمایید که واقعا رسالت رسانه ملی، رسالت فرهنگ سازان، وزارت ارشاد و سایرین آیا خوب ایفا شده یا نه؟
اگه بخوایم از بُعد اجتماعی این موضوع رو
نگاه کنیم، رادیو رو خاموش بفهمید گیرنده.
بله بله. اگه بخوایم این موضوع رو از بُعد اجتماعی نگاه کنیم، به حمدالله روند خوبی رو هم صدا و هم سیما پیش گرفته و بحث فرهنگ سازی، بحث جایگاه اجتماعی و خانوادگی رو برای افراد جامعه به حمدالله به طور مطلوب و شایسته جانمایی کرده، ولی خب هنوز جای کار داره خدا رو شکر. این روندی رو که شما پیش گرفتید به عنوان یکی از بخش‌های سیما یا صدا که این رسالت رو دوش میکشید و این فرهنگ سازی رو انجام میدید، اثرات مطلوبش رو داریم توی جامعه میبینیم. اما اگه بخوایم به بحث خانواده نگاه کنیم جدای از بحث بیرونی، تو بحث خانواده مستلزم این هست که خانواده ها نشاط درونیشون هم حفظ کنن. این نشاط درونی یه وقتا با مرور خاطرات خوبه، یه وقتا با لحظاتی که با دوستان و فضای بیرون از خانواده داشتن، لازمه که اون فضا رو حفظ کنن، چون همه آدما توی مقطع زمانی خاص شاید دچار علایای طبیعی یا موضوعی یا هر چیزی که غیر قابل پیش بینیه که نمیشه توی برنامه زندگی اونها رو دید.
بله.
متاسفانه اینجور برنامه‌ای که غیر ارادی هست نیاز داره پیشینش آدم توی ذهنش، توی مخیله خود پیش فرضی رو داشته باشه که بتونه به درستی با هر اتفاقی بهترین تصمیم گیری رو داشته باشه. من در خدمت شما هستم.
بله.
اگه سوالی هست بفرمایید.
با توجه به صحبت‌هایی که حضرت عالی خوب کلی بود و اینها استفاده کردیم، با شرایطی که حالا ما کم کم حالا پسا کرونا و اینها حتما شاهد هستیم، شاید متاسفانه اتفاقاتی در بحث اختلافات خانوادگی، اختلافات زناشویی که در مجاورت هم از تهدیدات نتونستن تبدیل به فرصت بکنن،